در ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام علیکم.
سلام خانم.
خسته نباشید آقای دکتر.
متشکرم خانم.
من در مورد دخترم که 15 سالشه می‌خواستم باهاتون صحبت کنم. جریانی که ما حدود 6 سال پیش من از شوهرم جدا شدم و جدایی طبیعی نبود. به صورتی بود که شوهر سابقه منو خیلی کتک می‌زد. بعدش هم که
ببخشید کی کتک می‌زد؟
شوهر سابقه.
بچه رو کتک می‌زد؟
نه منو.
ها ببخشید.
خود منو. بله. می‌زد. بعدش حدود 3-4 سالی طول کشید تا ما از هم جدا شدیم و اون موقع دختر من فقط 9 سالش بود و تو سن 9 سالگی نفرت خیلی شدیدی از پدرش داشت، به خاطر اینکه اصلا در حالی که پدرش هیچ وقت اونو نزده بود، اما خب از پدرش نفرت داشت. من اون موقع خب میگفتم حتما به خاطر اینه که چون منو خیلی دوست داره و پدرش منو اذیت میکنه، برای همون از پدرش اینقدر نفرت داره. در هر حال جدایی ما 3-4 سالی طول کشید که به تهدید و خیلی به جای خیلی باریک کشیده شد که من مجبور شدم که من از سوئد البته زنگ زدم، یادم رفت بهتون بگم، و من مجبور شدم از اون شهر به کل برم به یه شهر دیگه که اونام که الان اصلا آدرسی که من الان زندگی میکنم اون نمیدونن چیه. در هر حال اینجوری شده که حالا بعد از این همه سال حدود یک ساله که یاد کردم کمتر 6-7 ماهی که اصلا دختر من به کل عوض شده. یعنی از اون اول شروع کرد که یه روز اومد گفت من بخوام نافمو سوراخ کنم، یه روز اومد گفت بخوام نمیدونم بالای ابرومو سوراخ کنم، ابروامو بردارم، بعد نمیدونم حالا هی شروع میکنیم که دوست پسر میخوام بگیرم. خب من تمام اینا رو باهاش صحبت کردم، گفتم تمام اینا رو تو میتونی بکنی، اما الان تو این سنی که تو داری خیلی زوده. یعنی اینقدر من چیز نیستم که بهش بگم نه، تمام اینا رو سعی میکنم همه رو باهاش صحبت کنم، اما بعد الان از اولش با این شروع شد که اینا رو میخواست و هیچ کدوم من بهش میگفتم خب نمیتونی، این قانون خونه است. تو الان خود من پرستار هستم و همه اینا رو بهش توضیح میدادم که چقدر مریض اومده پیش ما و با ناف سوراخ کرده، بعد این سیک خون میگیره و تمام اینا رو میگفت نه شما اینا رو دروغ میگی که من نکنم.
شما فرزند دیگه هم دارید یا فقط همین رو؟
من یه پسر دیگه هم دارم که با باباش زندگی میکنه.
چند سالشون؟
19 سالشه.
بله. خب شما وقت شما که اگر صبر کنید من یه چیزو بپرسم، اگر شما از گونه‌ای دور شدید که از همسر سابقتون خبر نداشت باشید و ایشون از شما خبر، پس شما از پسرتون هم بی‌خبرید؟
من حدود 5 سال تو شهر سابقم موندم و برای پسرم خیلی زحمت کشیدم که بتونم پسرمو بیارم با خودم. یعنی اصلا نمیخواستم موضوع اومدن پسر من نبود، من براش همیشه توضیح میدادم که جو هر جایی که براتون راحت داری میتونی بمونی، اما من با کمال میل میخوام که با من باشی. اما پسرم به خاطر اینکه من از پدرش جدا شده بودم میگفت که چون تو خانواده رو به هم زدی برای همین تو مامان خوبی نیستی، و هر چقدر من بهش توضیح میدادم به چه دلیلی من ازش جدا شدم و مشکل من اصلا مشکلی نبود که تو سوئد باشه، ما از همون موقع اولین روز ازدواج هم متوجه شدم که اشتباه کردم، و چون من شناختی رو نداشتم تو ایران 20 سال پیش میدونی که خواستگار میومد و
حالا اونو میدونم. نه بذار مگر پسر شما شاهد این نبود که همسر سابق شما با شما پس چطور شما رو محکوم میکرد برای جدایی؟
من وقتی بهش میگفتم میگفتم که خب ماما تو همه اینا رو دیدی، من اگه میشستم زندگی میکردم خب شما فردا همین کار رو بود. پسر منو در سن 5-6 سالگی خیلی شدید تو ایران میزد شوهر سابقم، یعنی طوری میزد که من هر کاری یعنی 3-4 نفر اگه میریختم بچه رو از دستش نمیتونستم بگیرن. من بارها از اون قهر کردم، فقط بچه رو بردم خونه مادرم به خاطر اینکه مثلا اون رو از دستم نجات بدم، اما بازم می اومده با التماس و اینا که دوباره آشتی میداد می اومد قول میداد که دست بچه نزنه بازم، اما دخترمو به کل اصلا هیچ وقت نزده بود، چون دخترم تو یه سنی ما اومدیم تو سوئد 3-4 سالگی که تو سوئد قانون سوئد رو میدونست برای همین دست رو بچه نمیزد. و پدرم میگه خب پدرم همه اینا رو کرده، اما الان داره میگه که ببخشید اشتباه کردم برگرد. من میگم اون کسی که یه بار ببخشید 100 بار تا رو گفته ببخشید و این درست نمیشه، من نمیتونم برگردم، تو دیدی پدرت. با این حال چون با پدرش زندگی میکرد به قولی شستشوی مغزی داده شده بود. من هفته یه بار میمد خونه، من بهش توضیح میدادم، اون قبول میگه، هرچی میگفتم میگفت راست میگی ماما، شما درست میگی. اما وقتی میرفت خونه هفته دیگه برمیگشت، دوباره ما همون بحثا رو با هم داشتیم. یعنی من دوباره همونا رو باید همیشه تکرار میکردم.
من...
اما اثر یه هفته خب خیلی بیشتر از اثر یه دونه
نه شما ببینید اثر حال توصیفی شما میشه فهمید چرا مسائلتون نمیتونید حل کنید. بذار ازتون، چرا شوهر شما اصرار داره که پسرش رو پلو خودش نگه داره؟
برای اینکه میگفت من تنها، میگفت من تنها، من حتی توی مثلا تو دادگاه برگشت گفتید که پسر من برای من همدمه، برای من غمخواره، که حتی من اونجا برگشتم گفتم یه پدر خوب بچه رو برای خودش غمخوار نمیدونه. این تو این موقعیت باید دیگه که بچه باشه، نه اینکه بچه رو نگه داره به خاطر خودش.
بله متوجه شدم. نه چون من فقط پرسشم این بود که چرا پسرتون، پس بنابراین شما از پسرتون الان بیخبرید، او هم از شما بیخبره. خب پس بنابراین دختر شما نه تنها پدرش رو از دست داده، برادرش هم از دست داده.
بله.
خب شما اخه انتظار دارید چی رو به دست بیاره؟ یعنی
میدونید خب من خودم برای دخترم همه کار کردم. یعنی از همیشه هم بهش گفتم
بهش صبر کنید بهش پدر و برادرم دادید؟ نه ببینید، چون حال توصیف، نه که بگم کسی مقصر هست، دلم میخواد فقط بدونیم که ما داریم چه میکنیم. یعنی و بدونید که بر سر یه دختر 15 ساله‌ای که در ایران بوده، شاهد کتک خوردن‌های شاید کمی برادرش یا مادرش بوده، چون شاهد جنایت قربانی جنایت، بنابراین دختر شما به همون اندازه کتک خورده که برادرش خورده یا شما خوردی، چادم بیشتر، بنابراین اون ماجرای دیگری است. اما وقتی که یه بچه‌ای باید از پدرش فرار کنه و از مادرش فرار و از برادرش فرار کنه یا از اونها بی‌خبر باشه، خب معلومه که باید به یه کسی و یه چیزی بچسبه. بنابراین وقتی که یه گروهی او رو به عنوان فردی به خودشون راه میدن و از او به دلیل اینکه باید شبیه و مانند اونها باشه، از اونها ازش انتظاری دارن، معلومه که این کار خواهد کرد. و بنابراین وقتی که میخواد نافش رو سوراخ بکنه، ماجرای عفونتی که شما مطرح میکنید حتی خودش هم بدون تردید ازش خبر داره، ولی به هر حال به خاطر احتمال یه حادثه‌ای که افراد از اون انتظاری یا کاری که میخوان بکنن نمیگذرن، بنابراین اون کار نمیکنه. و معلوم است که آغاز کار ابتدا با یه مقدار علائم هست که ابرو رو چنین کنم یا نافم رو چنان کنم، ولی بیشتر اوقات وقتی آدم ها این شباهت های ظاهری رو پیدا میکنن، شباهت های رفتاری و حالی رو هم پیدا میکنن و اون وقت است که مسائل و مشکلات شروع میشه. به همین جهت است که اگر یه چنین اتفاقی که فرمودید افتاده ظرف این 6 سال، شما تقریبا هر هفته باید یه کمکی میگرفتید برای اینکه فرزندتون بتونه واقعیات زندگی رو و مسائل و مشکلات آنگونه که هست باش روبرو بشه. حالا نشده. من علت اینکه این توضیح دارم به خاطر اینکه واقعا توجه دوستان رو به این جلب کنم که متاسفانه و متاسفانه به ویژه در خانواده‌های ما ایرانی ها، جدایی و طلاق پایان مسائل و مشکلاتی که بعضی از اوقات ما به خاطر اون جدا شدیم نیست، بلکه تازه نوع بدتر و آغاز حتی مسائل و گرفتاری های دیگری است. ولی بذارید همه اونا رو بذاریم کنار. الان شما با دخترتون چه مشکل و مسئله‌ای دارید غیر از اون انتظاراتی که اشاره فرمودید او داره یا کارهایی که او میخواد بکنه؟
بله به قول شما، من بعد از این همه مدت فکر میکردم خب دیگه الان بعد از 6-7 سال باید به آرامش رسیده باشم، که البته خب موضوع پسر من تو 5-6 سال طول کشید که هنوزم که هنوزه بهش عادت نکردم. شما میدین تو از دست دادن فرزند آدم عادت نمیکنه، خیلی سخته. اما فکر کردم خب اگه بخوام غرق بشم غرق میشم، برای من مجبور شدم که خودم بکشم بالا. فراموش که نکردمش، اما خب مجبور بودم. اما تو این شرایط میام خب باید حالا دیگه به آرامش برسم. و واقعا الان دختر من توی مدرسه که میره 95% خارجی هستن، که متاسفانه من وقتی از اون شهر اومدم بیرون تنها موقعیتی که داشتم این بود که توی شهر نسبتا کوچیک اومدم، شهر دوره برای شهرهای بزرگه، و مدرسه که هست 95%شون خارجیه. و این کشش پیدا کرده به بچه هایی که بدترین بچه های کلاس، که سیگار میکشن، مشروب میخورن، از مغازه ها دزدی میکنن، که خب من تمام اینا رو با خودم، یعنی هیچ چیزی رو از اون نمیفهمیدم، تمام این چیزها رو خودم از طریق مدرسه و از طریق این و اون متوجه شدم. و یه روزم که فهمیدم که تمام روز رو تو کلاس بوده، تو مدرسه بوده، اما اصلا تو کلاس نرفته بوده، من وقتی میشینم تمام اینا رو باش صحبت میکنم، هر چی رو که بهش میگم که ضررات سیگار و مشروب و دوستای بد و اصلا انگار که مغزش استوب زده باشه. من باید با این دوستان برم و این حرفا رو فقط تو این 6 ماه اخیر داره میزنه، دقیقاً از موقعی با این بچه‌ها دوست شده. من میخوام بکنم، شما حالا من بکنم بیام خونه مثلا این کارو کرده باشم، شما چیکار میخواین بکنین؟ و هر چی خودم توضیح میدم با این دوستان، نه من میخوام با این دوستان برم، شما هیچ کاری نمیتونی بکنی. اصلا اگه زیادم اینجوری به من بگی، هر چی من میگم گوش نکنی یا هی به من امر و نهی بکنی، من مجبور میشم برم بگم بلا چیز کنم با یه خانواده سوئدی زندگی کنم. میگم خب خانواده سوئدی، فکر میکنی که خانواده سوئدی یه بهشتیه، یه در بهشت وا میشه، هر اختیار کاری
سرکار خانم این آخه این استدلالا که به جایی نمیرسه. خب شما یعنی چی آخه؟ اون مثلا واقعیت رو داره جلو چشمش میبینه، با اونا خوشتر و راحتتره تا با شما.
بله.
خب بس برای چی شما چه توضیح میتونید بدید؟ من یه جایی برم سرزنشم کنن، تحقیرم کنن؟
آقای دکتر شما فکر میکنید که این سرزنشه؟ وقتی که من مثلا داره میگه من وقتی مدرات مشروب و سیگار و بچه‌ای که
حتماً هست. آخه شما ببینید، شما ببخشید، شما بهش بگید مشروب نخور، ولی شما و همسرتون از هر مستی بیشتر رفتارتون غلط بوده. شما بعدن به یه
رفتارم غلط نبوده، من قربانی شدم.
آخه سرکار خانم آدم که قربانی نمیشه. شما روز اول فهمیدید که ازدواجتون اشتباه بوده، نه؟ نمیخوام چرا جدا نشدید؟
خب تو ایران میدونین که چجوریه.
نه ببینید آخه همیشه
میدونید که شما یه دختر 18 ساله جدا شده چه بدبختی
دارید. نه هیچ، دو تا بچه دیگه بدبخت نمیشن.
بله الان خب. بعد به اون ده الان خب. وقتی تکتشو میکنم میدونم به همین گفته شما میرسم.
نه ببینید،
اما اون موقع من وقتی 18 سالم بود
سرکار خانم
هیچ همچین چیزی نمیکردم.
من اگر با من آشنا باشید، من که نمیخوام کسی رو محکوم کنم یا مقصر بدونم، ولی وقتی که از من میپرسید، من و شما متاسفانه خیلی از اوقات پیامد رفتار خودمون داریم. این رفتار به خاطر فرهنگه، به خاطر محیطه، به خاطر خانواده است، به خاطر دیگرانه. معناش این است که دیگران مسئول و مقصر هستن، من نیستم. الانم همین حالو دارید شما، الانم شما دارید استدلالی که برای دخترتون میکنین که فکر کنید اگر بری با اونا بهش راه، فرقی نمیکنه این بحث، یعنی به جایی نمیرسه. او چجوری نگاه کنه به دور بر خودش؟ او احساس میکنه که وقتی با اونا خوشحال شاد نسبتاً، وقتی با یک کسان دیگه است غمگین. خب معلومه اون انتخاب میکنه، اصلا خانواده ای نداره، او پدر نداره، برادر نداره، مادر هم اینقدر با هم متفاوتن مثل که نداره، بنابراین تعجب نداره. بعدم توی همچین محیطی زندگی میکنه. بعدم شما ببینید، فرضتون بر این بوده که من میرم توی شهر کوچکی و اونجا دور میشم که نتونن منو پیدا کنن. اما اگر آدم ها بخوان همدیگر رو پیدا کنن میتونن. علاوه شما اونجا که رفتید، شما فکر کردید، حتی دو دفعه اشاره فرمودید که من فکر کردم بعد از این مدتی به آرامش و آسایش میرسم. از کی تا حالا انسان زندگی زناشوییشو از وسط نصف کنه، از بچهش دور بشه، بعد از مدتی به آسایش و آرامش برسه؟ این چه توهمی است؟ هرگز شما نمیرسیدید. یعنی فرض شما این بوده که مسئله و مشکل ما همسرمونه، که میتونسته باشه اختلافات زناشویی ناشی از ایشون بوده. من اونو نفی نمیخوام بکنم، نمیخوام.
خب اگه من میشستم هم که
من نگفتم بهش
نه.
خب آخه ببینید، شما باز فرض رو بر این گرفتید که اگر واقعا همین بوده، حق با شماست که من باید میشستم کتک میخوردم و یا جدا میشدم. ولی شاید راههای دیگه هم وجود میداشت که از اون راه‌ها من و شما نرفتیم. برای که حالا عرضم میکنم چرا، یعنی من که شما رو نمیشناسم، ولی به گونه‌ای که شما استدلال می‌کنید، شما همیشه از موضوع اصلی میگریزید. شما هیچ وقت با خود مسئله و مشکل برخورد نمی‌کنید، شما همیشه در حاشیه هستید. یعنی حداقل 50 تا جمله گفتید که به نظر من مربوط به موضوع نبود، یعنی همیشه در حاشیه بود. و معلومه که چنین نحوه تفکری هیچ وقت مسئله را آنگونه که هست نمی‌بینه که بتونه حلش کنه. الانم ماجراهایی که شما داری ذکر میکنید، فرض بفرمایید، نمیخوام باز سرزنش، بوی سرزنش، شما پاشدید رفتید توی شهری که به فرموده خودتون بچه‌تون فرستادی در سوئدی، که اگر قلم بچه‌های من با سوئدیا باشن، یه امتیازات اون فرهنگ اروپایی دارن. یه جای رفتم که 95% بچه‌های خارجی هستن که بسیاری از اینا له و لورده و آسیب دیده به اونجا پناه آوردن. خب این انتخاب بعدی که در آگاهی شما بوده، این یکی چه چوزی براش داریم؟ من فقط می‌خواستم فرار کنم، ولی آخه به کجا دارم میرم؟ من از واقعا چاله به چاه افتادم. علتش این است که به نظر من شما یه تصوری داشتید همینقدر که من دور بشم همین مسائل حل خواهد شد، و الانم گرفتارش هستید. روی خط باشید، بذارید با هم صحبت کنیم.